هست نیست نیست شیده.
شما خودتون میگه نفهمیدید ماهیت بلعرز وجود یه رنگی میگه.
بله همه رنگ ها رو که نیست
اسم چرا عنوان دادی؟ شما عنوانش این طرف از دوم هست تشکیک مفهوم
مفهوم به عنوانی که مراعاته. بله 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 اگرم باشه حتما همینه عنوان مراعات. أعوذ بالله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أقول ليت شعري ما الباعث له على هذا الاعتذار فكأنه لم يكن متذكرا لما في الشفاء في مثل هذا الموضع ثم هب أن الوجود كما زعمه من العوارض المعلولة للماهيات لكن غرض الشيخ في هذا النمط من علل الوجود هي العلل الأربع الفاعلية والغائية والمادية والسورية وليس للوجود العام البديهي حاجة إلى مثل هذه المبادي بل الوجه كما مر. عرض شد که مرحوم صدر متعلیه رضوان الله علیه در رابطه با اینکه مبادی وجود از مطالب حکمت الهیه و حکمت متعالیه هست به این نحو وارد شدن و فرمودن چون موضوع در حکمت متعالیه عبارت است از وجود مطلق نه مفهوم وجود مطلق واقع وجود مطلق و مطلق در جمیع مراتب وجود وجود دارد از این جهت هم علل به ماهی عللون داخل در دایره وجود مطلق است و هم معلول در دایره وجود مطلق است. پس بنابراین بودن اینها مبادی به لحاظ ترتب علی و معلولی که بین مراتب بعضها مع بعض هست می باشد که به این خصوصیات از مسائل حکمت موضوع حکمت متعالیه نیست چون تخصص علی یا تخصص معلولی یک قیدیست برای وجود و وجودی که موضوع از وجود مطلق هست. پس مطلق به ماهی به ما مطلقان در همه اینها وجود دارد ولی نه به عنوان به قید اطلاق به لحاظ ارسالی که مطلق هست چون اطلاق وجودی است لذا در لا یشز و اندائرت وجودی شیء از جمله علل و آثار و معلولات اون علل. پس جهت این که ما اینها را هم در مطالب قرار میدیم برای خاطر این که در این حال این که اینها متقدمن به لحاظ تخصصشان به خصوصیت علیت در این حال متأخرن به لحاظ این که اینها هم مشمول دائره اطلاق وجودی است. پس بنابراین علی هذا بحث از اینها از این جهت است که داخل در مسائل است. بعد عبارتی را از شیخ الرئیس نقل کردن به لحاظ این که در شرح اون عبارت مرحوم خواجه رضوان الله علیه بیانی فرموده است که نه با غرض شیخ سازگار هست و نه با اون چی که در حقیقت حق در مقام هست مطابقت دارد لذا مرحوم صدر متعلیین تحت عنوان عجب چون خب شخصیت جناب حکیم طوسی رضوان الله تعالی علیه به قدری عالی است که از ایشان می‌فرماید تعجب است که چنین چیزی بیان فرمودند. علی ای حال شیخ در اینجا نظرش به همون تشکیک عامی است که تشکیک عامی در حقیقت از عوارض مراتب وجود می شود، نه تشکیک خاصی که حقیقت واحده وجود به عنوان این که حقیقت مطلقه هست فراگیر از همه مراتب وجود را و اون موضوع است برای علم الهی. ثم العجب رو دیروز خواندیم دیگه. بله، لذات اقول و لیت شعری مل باعث و له علی هذا الاعتذار، چرا ایشان آمدن توجیه عبارت شیخ الرئیس رو که فرمود است الرابع فی الوجود و الالهی که الال وجود من المبادی کفه یجعل من المسائل و المطالب، این جای سوال و اشکال هست. در توجیهش ایشان چیزی رو که بیان کرده اند این بود که فرموده بودن این وجود، وجود مطلقی که یهمل علی الوجود الذی لا علت له و علی الوجود المعلول به تشکیک، که اینجا هم باز عرض کردیم که این کلام قابل قبول نیست، چون اگر وجودی که محمول قرار میگیرد قطعا مفهوم است و در مفهوم تشکیک نیست، دقت کنید در خارج از ذهنم که بحث حمل دیگه نخواهد بود، حمل ظرف او ذهن است و باب مفهوم در اش تشکیک معقول نیست، گرچه بعضی ها تشکیک در ماهیت را قائل شده اند ولی کن تشکیک در باب ماهیت معقول نیست. فرموده است مراد وجود، بلکه مراد وجودی است که عارض می شود به اشیا، بنابراین این وجودی که عارض بر اشیا است معلول است و مستند است الی علتین، از این جهت است که فرموده است شیخ فی الوجود و الاله. مرحوم صدر تلیم فرمود لیت شعری مل باعث له علی هذا الاعتذار فکأنه لم یکن متذکر لما فی الشفا فی مثل هذا الموضع، نظیر همین حرف رو در جای دیگری هم در شفا شیخ بیان کرده است. خب اگر این کلام را در جای دیگر هم آورده است، در اونجا اگر نظر میکرد متوجه معنا میشد که منظور شیخ در اینجا نه این چیزی است که ایشان توجیه کردند. ثم حب ان الوجود کما زعمه من العوارض المعلوله، بر فرضم همونجور که ایشان اعتذار جستن و توجیه کردند، ما وجود را از عوارض معلوله ماهیات بدانیم و عبارت شیخ را بر همین معنا کنیم، لکن غرض شیخ در اینجا اون وجودی که معلول عارض بر ماهیات می شود نیست، بلکه منظور ایشان در عبارتشان صریح است فی الوجود و الاله، و الال هم عبارت است از همون الال اربع. خب اشکالش چیست؟ خب اگر این باشد که همین جوری که ایشان بیان کردن لیس للوجود العام البدیهی حاجتن الى مثل هذه المبادی، ما باید نگاه بکنیم این علل اربع که برای وجود است برای مفهوم عام بدیهی وجود است یا نه، اینا علل اربع علل هم برای واقع وجود، در حقیقت برای حقیقت وجود، حقیقت وجود یعنی به معنای اون چی که در مقابل مفهوم است. بر فرضم که به این توجیهی ایشان ما توجه کنیم، اشکال عمده این است که ایشان فرمودن فی الوجود و الاله، اگر وجود مراد مفهوم عام بدیهی باشد که عارضه بر همه ماهیات می شود، کما اینکه اینجور توجیه کردن، اگر این باشد اصلا جمع بین وجود به این معنا و الاله که مراد از الال الال اربعه هست با همدیگه اصلا لایجتمع آنند، چون وجود به این معنا یعنی مفهوم عام بدیهی، علل اربع که اصلا ربطی ندارد به مفهوم عام بدی، چرا مفهوم عام بدی امرون انتزاعیون، این احتیاج به علت فاعلی نمیدونم مادی غایی سوری این چیزا ندارد. پس ذکر علل اربع خود شاهد میشود که وجودی در اینجا که فهمیده و عللیهی یعنی علل همین وجود، اون وجودی که واجد علل اربع است مفهوم عام بدیهی وجود نیست، پس نمیتونیم توجیه را بپذیریم. لکن غرض شیخ در این نمط از ذکر علل وجود علل اربع است و حالون که لیس للوجود، این عمده اشکاله، اگه علل اربع شد و عللیهی فرموده است لیس للوجود العام البدیهی که ایشان وجود را به این معنا گرفتند که فرمودن عارض است بر همه ماهیات، لیس برای چنین وجود عام بدی که امر مفهومیون لیس حاجتا الی مثل هذه المبادی، مفهوم وجود که احتیاج به مبادی اربع ندارد. پس چیست توجیه حقیقی برای کلام شیخ؟ بل الوجه کما مر که گفت فرمودند مبدع وجود، وجود به نسبت به مراتب مسئله او مسئله طبیعت هست نسبت به افراد، و کل ما صح علی الفرد صح علی طبیعه، چون به وجود واحد موجود هستند، وجود موضوع عبارت است از طبیعت مطلقه. در باب مفاهیم اینجور تعبیر میکنیم، در اینجا میگیم هم وجود مطلق، و وجود مطلق با تمام مراتب هست، و چون با تمام مراتب هست لذا احکام مراتب را به وجود مطلق میتوانیم اسناد بدیم. بل الوجه کما مر که کل ما صح علی الفرد صح علی طبیعه، زیرا طبیعت و فرد واحد است به حسب وجود. نفرمودن و ها هنا سرون عرشیون، این بون کما مر به این منظور هست که طبیعت وجود مطلق، فرمودن یک وحدت عمومی خارجی، این وحدت نه وحدت عمومیت، نه عمومیت ذهنی است، عمومیت خارجی است، که فهمیدن این وحدت جامع جمیع مراتب است. لذا فهمیدن فیجوز ان یکون المتقدم علی من اللواحق متقدم علی من اللواحق المتأخرت عن، اون چی که به حسب ترتیب بر اساس مراتب خاصه متقدم بر وجود است به ما و وجودون که علل اربع باشد، یجوز ان یکون من اللواحق المتأخره، که از مطالب و مسائل بشود. به اعتبار این که از مطالب است باید متأخر باشد، به اعتبار این که اینها مبادی هم برای مراتب دیگر وجود باید متقدم باشند، چون موضوع وجود مطلق هست به اطلاق خارجی نه به اطلاق مفهومی، متقدم و متأخر همه در دایره او قرار دارند، لذا ما یکون متقدمن به اعتبار مبادی بودن، یجوز ان یکون من المسائل به و متأخر، یجوز ان یکون متأخرن به اعتبار مطالب و مسائل بودن. این معنای کلام ایشان. فکما، باز دوباره بیان میکنن، فکما ان الوجود المطلق الشامل للموجودات المنبسط علیها، ما وجود مطلق رو چطور تقسیم میکنیم به اقسام متعدده ای از قبیل واجب، ممکن، واحد، کثیر، جوهر، عرض، میتونیم تقسیم بکنیم به اعتبار مبادی به فاعل و غایت، ماده و صورت. همه اینها یعنی اون واجب و ممکن، واحد و کثیر، همه می شود این وجود چون مطلق است همه مراتب رو شامل می شود، لذا اینها به لحاظ مقایسه بعضی با بعضی بینشان متقدم و متأخر است، ولی به اعتبار اینکه همه اینها زیر مجموعه وجود مطلق است بحث تقدم و تأخر برداشت نمی شود. اون چیزی که حافظ جمیع اینهاست و همه را در تحت شیء واحد قرار میدهد عبارت است از وجود مطلق، لذا میتوانیم همه اینها را متأخر از وجود مطلق به ما هو وجودان، به ما هو وجودان مطلق در نظر بگیریم، و این چنین هم هست نه که در نظر بگیریم. فکما توضیح اون وجه ما تقدم است، وجه هم همونی است که در سرون عرشیون فرمودن و در جوابی که در قبل از اون به اعتبار بر اساس برهان بیان کردن، اینکه وجود مطلق نه اطلاق مفهومی که شامل همه موجودات می شود و منبسط از اون وجود مطلق علیها یعنی علی کل الموجودات، این وجود مطلق رو می بینید تقسیم می شود یعنی قسم الی واجب و ممکن، وجود به ما و وجودان، واقع وجود واجب داریم و ممکن، هم واجب در دایره او قرار می گیرد هم ممکن، و واحدون و کثیر، واحد است به وحدت اطلاقی قلی، مراد حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه است، و کثیر از تمام اون چی که در تحت او قرار دارد، جوهرون و عرضون، باز در دایره ممکنات وجود رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، کما اینکه این تقسیمات وجود دارد کذالک وجود رو میتوانیم تقسیم بکنیم به اینکه وجود در بعضی از مراتب فاعل است و در مراتب دیگر چی؟ غایت. حالا به اعتبار مراتب وجود تعبیر بکنید چون با حکمت بیشتر میسازد این تعبیر. در برخی از مراتب ماده است و در برخی از مراتب صورت، ولی حقیقت وجود نه ماده است نه صورت، نه فاعل است نه غایت، بلکه با فاعل فاعل است و با غایت غایت. چرا؟ چون اگر فاعل باشد دیگه غایت از دایره وجودی او خارج می شود. اگر محدود بشود به غایت بودن، یه دایره وجودی فاعل از او خارج است. ولی در همه اینها هست. چرا؟ چون سرایان دارد حقیقت واحده وجود در تمام این مراتب. والکلو یعنی چه اون اقسام قسم تقسیم اول و چه اقسام در تقسیم دوم، کلو والکل من عوارضه اللاحقه لذاته، همه اینها به این لحاظی که ما موضوع حکمت متعالیه را وجود به ما هو وجودان، ولی این واقع وجود نه مفهوم وجود قرار میدیم، لذا همه اینها میشود از عوارض او، همه اینها در دایره در ظرف متأخر از او قرار میگیرن به این لحاظ. و کل این اقسام، چه اقسام تقسیم اول چه اقسام تقسیم دوم، یعنی چه اون تقسیمات به عنوان واجب و ممکن واحد و کثیر جوهر و عرض، چه تقسیمات به اعتبار فاعل و غایت و ماده و صورت، همه اینا من عوارض الوجود اللاحقه لذاته من حیث و هو هو. من حیث و هو هو اشاره به چیزها، به این که در عروض این عوارض به وجود نیاز به تخصص خصوصیت و تحیز به حیثیات نیست، برخلاف اونچه که از عوارض وجود است ولی پس از تخصص او به خصوصیت طبیعیت مثلا یا تعلیمیت مثلا یا مثلا به خصوصیت وجوب مثل احکام خاصه الهی به معنی الاخص. پس اینا همه از عوارض لاحقه لذات الوجود می باشند، من حیث هو و هو توت معنا می کند لال امرن اعم، یعنی عوارض ذاتیه وجود است، و لال امرن اخص. پس اینا از اون چیزی که به لحاظ امر اعم، به امر اعم چون اعم از وجود چیزی وجود ندارد، لامرن اخص نیست، به خاطر لامرن اخص مال موضوعات علوم در تحت علم اعلا قرار میگیرد نه در موضوع علم اعلا، کما علمت که قبلا بیان شد. فیکونو کل این ما ذکر، یکونو کل این اقسام، والکلو کما این که من عوارضی بود به این لحاظ، فیکونو الکل من المطالب، همه اینا میشد از مسائل علم اعلا التي يبحث عنها في الحكمه الالهيه. و علم ما قبل الطبيعه فالموجود المطلق، بنابراین وجود مطلق می شود موضوع برای این علم. و این اقسام کلا چه به تقسیم اول چه به دوم، همه اینا از عوارض این موضوع خواهند بود. و كل علم يكون مبادی موضوعه من اقسامه و افراده يكون حريا بان يكون البحث ان اثبات مبادی موضوعیه فی. لذا میفهمون هر علمی که مبادی موضوع اون علم از اقسام وجود باشد و از افراد وجود باشد، یکون اون علم سزاوار به این که بحث بشود از اثبات مبادی موضوع اون علم فیه، یعنی در این علم الهی و در این علم ما قبل طبیعه. لذا هر علمی که مبادی موضوع اون سایر علوم، مراد سایر علوم است یعنی تمام موضوعات سایر علوم، اثبات وجود اون موضوعات در کجا می شود آقا؟ در علم فلسفه. و کل علم که یکون مبادی موضوع اون علم از اقسام این وجود مطلق و از افراد وجود مطلق، هر علمی که چنین باشد یکون حری و سزاوار به ان یکون بحث از اثبات مبادی موضوع اون علم، یعنی فاعل و غایت ماده و صورت اگر باشد هر چهار قسم، اثباتش فیه یعنی در این علم الهی. ولو کان فاعل الجسم المطلق به ما هو واقع اون فی الحرکت و سکون او غایته او مادته او صورته من اقسامهی به ما یکون و کذالک لکان الواجب ان یبحث فی العلم طبیعی ان احوالها. خب اگر بنا باشد، حالا توضیح بیشتر میدن، اگر بنا باشد فاعل جسم مطلق که از مبادی موضوع علم طبیعی است، یکی از چون موضوع علم طبیعی چیست آقا؟ جسم دیگه، به ما هو جسم، جسم مطلق. خب فاعل جسم مطلق، ولی فاعل جسم مطلق به ما هو متخصصون به خصوصیت جسمانیت، به این اعتبار با این خصوصیت اگر باشد، اینجاش بحث در علم الهی نیست. چرا؟ چون فاعل به ما هو موجودون در الهی، در علم الهی بحث می شود و از مسائل علم الهی است، نه فاعل به ما هو واقعون فی الحرکت و سکون. پس دو حیثیت اینها دارد، کما اینکه در موضوع علم موسیقی که بحث از نغمات بود، در اون بحث دیگر عرض کردیم که دو حیثیت دارد. یکی حیثیت کیفیت به هر حال مسموعه اوست، به این اعتبار داخل در علم الهی نیست، و یکی حیثیت این که اون موجودون و در دائره و از اقسام وجود مطلق است، به این اعتبار اثبات او رو در علم مطلق اگر بکنیم از مسائل علم الهی و فلسفه خواهد بود. در اون موضوع هم همینجوره، در اینجا در سما تمام، حتی مثلا در علم طب با اینکه موضوعش جزئی است، دقت کنه از این نظر جسم انسان من حیث المرض و صحه است، اینم در موضوع در علم الهی اثبات بدن برای انسان یا اثبات روح برای انسان، دقت کن اثبات نفس و روح برای انسان، اینا به اعتبار اینکه انه موجودون میشه از مطالب علم الهی، ولی به اعتبار خصوصیتی که بلا اون لحاظ داخل در اون علم جزئی میشود، جزئی در مقابل علم الهی منظور است، در اون میشود، بنابراین داخل در مسائل نیست. لذا میفرمایند ولو کان فاعل الجسم، یعنی علت فاعلی جسم مطلق که از مبادی جسم مطلق است، به ما هو واقع فی الحرکت و سکون، با این خصوصیت که فاعل جسم، فاعل جسم به اعتبار اینکه واقع است در حرکت و سکون که در اجسام است، یا غایت جسم مطلق یا ماده جسم مطلق یا صورت جسم مطلق، هر سه به اعتبار به ما هو، به ما هی واقع فی الحرکت و سکون باشد، اینا لوکان من اقسام وجود مطلق به ما یکون و کزاله، یعنی واقعا فی الحرکت و سکون، به این اعتبار اگر باشد، لکان الواجب و انیوب هست در علم طبیعی از احوال فاعل و غایت و ماده و صورت مربوط به جسم مطلق، نه در علم الهی، چون در علم الهی بدون تحیز به این حیثیات بحث می شود، نه با تخصص به این خصوصیات. لکنه لیس کذالک، میخواد دیگه حالا که در اینجا بحث میشود، به خاطر این است که به ما هو واقع فی الحرکت و سکون مورد بحث قرار نمیگیرن، بلکه به ما هو وجودون و موجودون مورد بحث قرار میگیرن. پس فاعل الجسم المطلق یک حیثیت انه موجودون دارد و یک حیثیت انه موجودون خاص، یعنی موجودون واقع فی الحرکت و سکون. اگر شما از فاعل جسم به ما هو وجودون یا موجودون بحث بکنید، میشه از مسائل فلسفه. اگر به ما هو واقع فی الحرکت و سکون بحث بکنید، میشه از مسائل علم طبیعی. لکنه لیس کذالک، لکن فاعل الجسم یا غایت الجسم او مادت الجسم او سوره، لیس کذالک که به ما هی واقعات فی الحرکت و سکون مورد بحث قرار بگیرن، بلکه چی؟ بلکه به ما هو وجودون یا به ما هو موجودون مورد بحث قرار میگیرن، ولذالک که چون چنین نیست، یعنی به حیثیت واقع وقوع فی الحرکت و سکون مورد بحث نیستن، یجب ان یبحث عن احوال مبادی جسم مطلق اعم از فاعل و غایت و صورت و ماده، در کجا؟ فی العلم الذی هو فوق الطبیعه، که فلسفه باشد. الاشراق الهادی عشر فی تعریف الامور العامه المبحوث عنها فی احد الفلسفتین الالهیتین والاشاره الى استراب کلام المتأخرین فی تعریفها، چون اول بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.